اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم، میزبان برنامه امروز جمعه 17 ماه مارچ سال 2023 میلادی. قبل از اینکه شما را به شنیدن مطالب و گردآورده های برنامه صبحگاهی امروز دعوت بکنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
سازمان حفاظت از کودکان در آستانه سال نو تعلیمی در افغانستان خواستار بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران افغان شد. سازمان حفاظت از کودکان در بیانیه گفته است که لغو نشدن این ممنوعیت ازدواج کودکان را افزایش داده، نیمه از نسل‌های آینده آنها را بیشتر در فقر فرو برده و تأثیر عمیقا مخرب بر آینده کشور خواهد داشت. سرپرست بخش افغانستان در سازمان حفاظت از کودکان گفته است که افغانستان تنها کشور در جهان است که دختران بالاتر از سنف ششم را از تحصیل منع کردند. هنگامی که آموزش دختران متوقف می شود، آنان با افزایش خطر ازدواج زود هنگام، خشونت، سوء استفاده و سایر اشکال بهره برداری مواجه می شوند. فرانچی افزود، هر روزی که دختران از مکتب باز می مانند، یک روز ضایع شده نه تنها برای خود آنان است، بلکه برای جوامعی که به شدت به دکتران و معلمان مجرب نیاز دارند و برای توسعه دراز مدت اقتصادی تمام کشور ضایعه تلقی می شود. بیش از 3 میلیون دختر افغان که قبلا در صنوف بالاتر از ششم درس می خواندند، در بیش از 18 ماه تسلط طالبان بر افغانستان از حق آموزش محرومند و سازمان حفاظت از کودکان خواستار لغو فوری این ممنوعیت و دسترسی کامل دختران به مکتب و آموزش شده است. پینی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، از وضعیت زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. نشریه استرالیایی مندریان با نقل از وانگ گزارش داده است که وی به تاریخ 15 مارچ گفته است که اگر محدودیت‌های طالبان بر زنان رفع نشود، آینده و پیامدهای ناگوار در انتظار افغان‌ها خواهد بود. وزیر خارجه استرالیا که خود یک زن است، تأکید کرده است که زنان افغان فراموش آنها نخواهند شد. طالبان که حاکمیت دوباره ایشان در افغانستان به روز چهارشنبه 15 ماه مارچ 19 ماهه شد، در این مدت به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را نداده است. همچنان در اواخر ماه دسامبر سال گذشته، درهای پوهنتون‌ها برای دختران در افغانستان بسته شد و زنان کارمند در مؤسسات غیر دولتی از کار بازداشته شدند. همه این اقدام‌ها واکنش‌ها و نگرانی‌های جدی جامعه جهانی را برانگیخته است. مرکز خبرنگاران افغانستان AFGC به مناسبت روز ملی خبرنگاران جایزه بهترین خبرنگار سال 2023 را به 3 خبرنگار اهدا کرد. مرجان وفا محمدی، محمد یوسف حنیف و محمد عارف یعقوبی در حال جایزه بهترین خبرنگار سال را به خود اختصاص می دهند که بر اساس آمار دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان نی، و دلیل محدودیت‌ها بر کار خبرنگاران در افغانستان، 96% خبرنگاران زن و 70% از خبرنگاران مرد شغل خود را ترک کردند. مرجان وفا محمدی یک تن از خبرنگاران افغان که جایزه بهترین خبرنگار سال 2023 را از سوی مرکز خبرنگاران افغانستان دریافت کرده است، میگوید اخذ این جایزه می تواند راه را برای زنانی که بیکارند و از تحصیل مانده‌اند باز کند تا امید خودشان را از دست ندهند. پس از حاکمیت دوباره طالبان، هر از گاه گزارش‌های مبنی بر وضع محدودیت بر پوشش صورت مجریان زن در تلویزیون‌ها، دشوار شدن دسترسی به اطلاعات و بازداشت و زندانی شدن خبرنگاران به نشر رسیده است. بورد بین المللی کنترل مواد مخدر می گوید در کنار دوام کشت کوکنار در افغانستان، تولید مواد مخدر کیمیاوی نیز در این کشور افزایش یافته است. 66th نشست بورد بین المللی کنترل مواد مخدر یا INCB از تاریخ 22 الی 26 ماه هود در ویانا برگزار شد و گزارش سالانه این نهاد در رابطه با وضعیت مواد مخدر در سال 2022 نیز در همین نشست ارائه گردید. یافته های این گزارش نشان می دهد که در سال 2022 نیز در افغانستان کوکنار کش شده بود و بیش از 80% تریاک جهان در افغانستان تولید شده است. رئیس بورد بین المللی کنترل مواد مخدر گفت در کنار نیاز برای تلاش به کاهش کشت کوکنار، افغانستان نیاز جدی به کمک در بخش تداوی معتادان دارد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. پس از آن که تلاش‌ها برای بازداشت عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان با واکنش هواداران او در بیرون از خانه اش در شهر لاهور روبرو شد، محکمه در لاهور حکم بازداشت خان را به تعویق انداخت. پلیس پاکستان زمانی که می‌خواست عمران خان را بازداشت کند با ممانعت هواداران وی مقابل شده و در اثر درگیری‌ها شماری از نیروهای پلیس و بیش از 50 تن از حامیان عمران خان زخم برداشتند. محکمه عالی لاهور دیروز پنجشنبه 16 ماه مارچ با پلیس دستور داد تا طرح بازداشت عمران خان را تا امروز جمعه تعلیق کند. همچنین از تیم حقوقی خان خواسته است تا برای حل این مشکل وارد گفتگو شود. دستور بازداشت عمران خان پس از آن صادر شد که وی در قضیه فساد به تاریخ 28 ماه فوریه به محکمه حاضر نشد. عمران خان متهم است که در مورد تحایفی که در جریان صدارتش دریافت کرده یا سودی را که از فروش این تحایف به دست آورده گزارش نداده است. با گفته وکلای دو طرف، محکمه همچنین حزب مخالف تحریک انصاف پاکستان را که از برگزاری تجمعی که قرار بود به رهبری خان به روز یکشنبه قبل از انتخابات مجلس منطقوی برگزار شود، منع کرد. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. حکومت ارمنستان با انتقاد از نقش نیروهای حافظ صلح روسیه در قره‌باغ گفته است که به خاطر جلوگیری از نسل کشی ارمنی تباران در این ساحه باید از جامعه جهانی کمک خواسته شود. آذربایجان و ارمنستان در سالهای 1990 و 2020 دوبار روی کنترل منطقه قره‌باغ با هم جنگیدند. جنگ 6 هفته‌ای سال 2020 جان بیش از 6500 تن از نیروهای امنیتی هر دو جانب را گرفت و سرانجام به میانجیگری روسیه و استقرار نیروهای حافظ صلح روسیه در ساحه پایان یافت. مقام‌های ارمنی گفتند که سد کردن یگانه راه متصل میان مناطق جدایی طلب ارمنی تبار قره‌باغ و ارمنستان توسط آذربایجان منجر به بحران بشری در قره‌باغ شده است. نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان دیروز پنجشنبه 16 ماه مارچ در جلسه کابینه آن کشور گفت رهبری سیاسی نظامی آذربایجان برای تصفیه قومی و یک نسل کشی در قره‌باغ آمادگی می‌گیرد. با این حال آذربایجان این اتهامات را رد کرده است. در حالی که از چند ماه بدین سو جنگ‌های شدید برای تصرف شهر باخمود در شرق دونتسک ادامه دارد، اردوی اوکراین دیروز پنجشنبه 16 ماه مارچ اعلام کرد که نیروهای روسیه روز گذشته نیز حملات متعدد را بر مواضع اوکراین در باخمود و اطراف آن انجام دادند. دفتر لویدرستیز اوکراین در بیانیه روزانه خود گفت نیروهای اوکراینی حملات متعدد در مناطق اوریخوف، واسیلوفکا و یهدانیفکا در شمال و غرب را دفع کردند. این در حال است که نیروهای روسی به تلاش محاصره شهر و قطع ارتباطات ادامه می دهند. بر اساس اعلامیه در 24 ساعت گذشته روسیه 75 حمله را در باخمود و یک حمله راکتی را به شهر خارکیف در شرق این کشور انجام داده است که در آن اهداف زیربنایی ملکی و انرژی هدف قرار گرفتند. در این حال پت رایدر سخنگوی وزارت دفاع آمریکا هشدار داده است که ماه‌های آینده برای نتایج جنگ در شرق اوکراین تعیین کننده خواهد بود. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان دیروز 16 مارچ در سخنرانی به پارلمان آن کشور گفت بسیار مهم است تا مهمات جدید در اسرع وقت در اختیار اوکراین قرار داده شود. و گفته شولتز در هفته آینده در نشست اتحادیه اروپا در بروکسل نیز در این مورد تصمیم‌های اتخاذ خواهد شد تا در مورد عرضه بهتر و ارسال پایدارتر مهمات به اوکراین اطمینان حاصل شود. حامیان غربی اوکراین هشدار دادند که نیروهای اوکراینی با کمبود مهمات توپچی هاوتزر مواجهند، زیرا هر روز هزاران فیر از آنها برای جلوگیری از تجاوز نیروهای روسی صورت می‌گیرد. اوکراین به اتحادیه اروپا گفته است که برای جلوگیری از تجاوز غیر موجه روسیه و حملات تهاجمی به 350 هزار فیر مرمی توپچی هاوتزر در هر ماه نیاز است. وزیر خارجه ایالات متحده 15 ماه مارچ در روز بین المللی مبارزه با اسلام حراسی گفت مسلمانان در سرتاسر جهان اکثر اوقات به دلیل باورهای دینیشان با تبعیض و نفرت مواجه می شوند. انتونی بلینکن در بیانیه‌ای که از سوی وزارت خارجه آمریکا نشر شد گفته است که در حالی که مسلمانان در سرتاسر جهان برای ماه مبارک رمضان زمان روزه و مراقبت از جوامع آمادگی می‌گیرند، بیایید اینجا در ایالات متحده و بیرون از آن برای مبارزه با این تنفر کار کنیم. وزیر خارجه آمریکا افزوده است که کشورش پیوسته از حق زندگی افراد در مطابقت با باورهای باطنی آنان حمایت نموده و به نمایندگی از آنان که این حقشان گرفته شده است صدا بلند خواهد کرد. انتونی بلینکن علاوه نمود که امروز چهارمین سال حمله تروریستی بر دو مسجد در شهر کرایست چرچ نیوزیلند است که در آن یک مرد مسلح 51 عبادت کننده را کشت و 40 نفر دیگر را زخمی ساخت. وزیر خارجه آمریکا گفته است که همگان در همه جا حق آزادی فکر، باور، دین و حق تغییر دین را دارند و این حق را نیز دارند که دین نداشته باشند. وی افزود در این روز من توجه مردم جهان را با آنان جلب می کنم که آزار و اذیت شده اند یا به خاطر مسلمان بودن با دیده حقارت نگریسته شده اند. این در حال است که انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد نیز در بیانیه به مناسبت روز بین المللی مبارزه با اسلام حراسی گفته است توجه خود را متمرکز کرده خواهان اقدام هستیم تا زهر نفرت بر ضد مسلمانان را پایان بخشیم. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم میپردازیم به مطالبی که در این برنامه نیم ساعته برای شما گرد هم آورده ایم. تحلیلگران نظامی و سیاسی افغانستان با در نظر داشت روابط تنگاتنگ طالبان افغانستان با پاکستان و تأثیر سیاست‌های اسلام آباد بر افغانستان بدین باورند که بی‌ثباتی‌ها و ناامنی‌های اخیر در پاکستان می‌تواند تأثیرات قابل ملاحظه‌ای بر وضعیت در افغانستان و به ویژه حکومت طالبان داشته باشد. گزارش در این مورد را فوزیه احسان پیشکش می‌کند.
با باور کارشناسان افغان، با در نظر داشت روابط پیچیده طالبان افغانستان با استخبارات و حکومت ملکی پاکستان، تحولات در پاکستان در چگونگی وضعیت در افغانستان تأثیر قابل ملاحظه دارد. احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان، می‌گوید روابط نزدیک میان طالبان افغان با طالبان پاکستانی یا TTP باعث شده که حکومت پاکستان از طالبان در افغانستان بخواهد که در مهار کردن TTP با حکومت پاکستان همکاری کنند. اما او میگوید روابط نزدیک طالبان پاکستان با حکومت طالبان در افغانستان مانع این اقدام می شود.
به اون خاطر اینا به ایران نزدیک شدن، به امارات نزدیک شدن، به قطر خوبی از نزدیک بودن. باز محال که سعودی و ایران اشتی کرده، بازی دیگری در منطقه در راه است. بازی ها یک ذره پیچیده میشه، ولی بازی ها در دراز مدت به نفع حکومت پاکستان نیست.
بی‌ثباتی ها در پاکستان به روز سه‌شنبه زمانی بیشتر شد که پلیس پاکستان اقدام به بازداشت عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان کرد. سید اشرف عرفان، استاد دانشگاه در پشاور، میگوید این بی‌ثباتی ها همچنان ادامه دارد.
لاهور که زمان پارک سکم در سابقا وزیر اعظم در پاکستان عمران خان کور دا، البته که جنگی صورتحال داست داست البته در پاغی پلویان سکم دی عمران خان هم جمع شوید، پولیس هم جمع دا و در احتجاج روان دا.
هاشم دانش، تحلیلگر مسائل نظامی سیاسی، بر موجودیت روابط طالبان افغانستان با TTP پاکستان و رابطه تنگاتنگ بین TTP و عمران خان تاکید کرده و می افزاید که یکی مکمل دیگرند.
چرا این TTP دو سال پیش نمیتونستن همچون عملات را یا همچون تهدیدی بزرگی بر پاکستان باشد؟ TTP با گرفتن الهام از حکومت امارت اسلامی افغانستان امروز عین الگو را میخواهد در پاکستان پیاده بکنم.
پس از آن که تلاش ها برای بازداشت عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، با واکنش هوادارانی او در بیرون از خانهش در شهر لاهور روبرو شد، محکمه در لاهور روز پنجشنبه حکم بازداشت خان را به تعویق انداخت. محکمه عالی لاهور به پلیس دستور داد تا طرح بازداشت عمران خان را تا روز جمعه تعلیق کند و همچنین از تیم حقوقی خان خواسته است تا برای حل این مشکل وارد گفتگو شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دختران مکاتب لیسه و متوسطه از طریق برنامه رادیویی در ولایت بادغیس دروس مکتب را فرا می گیرند. این در حالی است که شمار مدرسه های اسلامی پس از برگشت طالبان به عرصه قدرت در افغانستان بیشتر شده و شمار زیاد دختران نوجوان در صنوف مدرسه به دلیل مسدود ماندن مکاتب دخترانه ثبت نام کردند. شرح بیشتر گزارش اسوسییتد پرس را همکارم ژیلا نوری تقدیم میکند.
رادیو صدای بادغیز برنامه رادیویی آموزش در خانه را پیش میبرد که در آن استادان دانشگاه ها برخی مضامین مکتب را با شمول علوم اجتماعی و ساینس تدریس میکنند.
این یگانه گزینه است که فعلا ما از این رادیو صدای بادغیز میتونیم داشته هایی که وجود داره یا علم دانش که هست برای خواهران خیش برسانیم.
شمار دختران مکاتب برنامه هفتگی گوش میدهند که برای آنها در آموزش مضامین مکتب کمک میکند. این دختر نوجوان صرف در مکتب است که از مکتب باز مانده و از برنامه رادیویی استفاده میکند.
ما درسایی که قبلا به مکاتب میخوندیم حالا اونا رو از این طریق برنامه آموزش در خانه اونا رو تکرار میکنیم و خیلی فایده داره، به خاطر که اما درسای ما از یاد مونه میره و یک تکرار میشه و اگر مکاتب هم باز باشه باز شد انشالله که او هم خیلی فایده میکنه که توسط استادان مسلکی برنامه تدریس میشه.
برنامه هفتهوار آموزش مضامین مکتب برای 2 ساعت از طریق رادیو نشر میشه.
بیشتر دنبال کنندگان این برنامه دختران دختر خانمایی هستند که از مکتب باز ماندن و این برنامه هم از طرف توسط اساتید مسلکی استادان پانتون اجرا میشه و حداقل اونا بتونن که اما مضامینشان رفرش بشه.
با برگشت طالبان مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران مسدود مانده است. زنان از حق کار و تحصیل محروم شدن و پوشش اسلامی بر زنان افغان تحمیل شده است. و دلیل ادامه مسدود ماندن مکاتب دخترانه، شمار مکاتب اسلامی یا مدرسه در افغانستان در حال افزایش است و رقم زیاد از دختران در این مکاتب ثبت نام کردند. برخی امیدوار هستند که مکاتب برایشان باز گردد.
خب من زمانی که شب میشه یا روز میشه همیشه با خود خیال بافی می داشته باشم، همیشه با خود امیدواری می داشته باشم که شاید یک روز مکتب باز شود، شاید درسای مزی هم که پیشتر برد، شاید داناییم بیشتر شود، ولی هیچ وقت امیدم از دست نمیدم.
نعمت الله الفت مسئول وزارت معارف ولایت قندهار میگوید حکومت شب و روز برای افزایش شمار مدرسه ها در افغانستان تلاش میکند.
آخه په فطرت کې مونږ ته باید رازدوی، مونږ په دغه عقیده مونږ دام اسلام دی، هغه زمونږ لپاره اولویت. په اوس شرایطو کې د عصري علومو پرېښودل دا د ملت سره جفا ده. داسې امکان نه دی چې ملت په مخ ته لاړ شي بې د دې نه چې هغه تحصیل د عصري علومو وکړي.
در یکی از مدرسه ها در کابل شمار دختران در صف نشستن و آیات قرآن را از علمای دینی فرا میگیرند. شاگردان از اینکه فرصت آموزش مسائل دینی را یافتن خوشحال هستند.
دکترشتن رو خیلی کمک کردن و میتونه بخطر که بخطر رو از طریق مکتب پیش میره و مکتب های متاسخانه بسته است، ولی باز هم مدرسه هم خوب است بخاطر بالا رفتن و سطح علم دینی ما خوب است و ای هم یک جایگزین بسیار خوب است بخاطر بالا بردن ظرفیت خود ما و دانش ما.
طالبان با وجود اینکه وعده نموده بودند که با برگشت به قدرت به طور میانه رو عمل خواهند کرد و دختران را از حق تحصیل و کار محروم نمی سازند، اما با برگشت به قدرت حقوق انسانی و مدنی زنان را زیر پا گذاشته و شرایط شدید اسلامی را در کشور برقرار ساختند که باعث محو زنان از اجتماع افغانستان شده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، هفته آینده سال تعلیمی جدید آغاز می شود، اما مکاتب متوسطه و لیسه همچنان بروی دختران در افغانستان مسدود مانده است. مقامات طالبان بسته کردن مکاتب بروی دختران را آمادگی ها برای فراهم آوری شرایط مناسب عنوان می کنند. برای بحث بیشتر همکارم سحر عظیمی صحبت با خانم مونسه مبارز فعال حقوق زنان داشته که به توجه می رسد.
آیا فکر می کنین بسته ماندن مکاتب دختران در افغانستان ریشه در چه موضوعاتی داره؟
سلام، درود خدمت شما و خدمت بیننده ها. البته بسیدن دروازه های آموزش و دروازه های تحصیلات عالی و تمام محدودیت ها و ممنوعیت های که علی زنان صورت گرفته مشخص است که قطعا ریشه در اندیشه ها و باورهای دینی نداره، قطعا ریشه در فرهنگ مردم افغانستان نداره، بلکه این یک حرکت سیاسی به منظور تامین منافع سیاسی هست. گرچند طالبا از لحاظ فکری پیرو مکتب هستند که بیشتر با حضور زنان مخالف است، همون اندیشه هایی که تمام ارزش های اسلامی و باورهای اسلامی را وارونه برایشان آموزش دادن و تدریس کردن، ولی به هر حال حالا که روان گرفتن زنان افغانستان که 19 میلیون نفوس افغانستان تشکیل میده، قطعا یک اقدام سیاسی، یک عملی سیاسی به خاطر برست آوردن منافع سیاسی هست. تا زمانی که این منافع تامین نشه، من فکر نمی کنم که دروازه های مکاتب باز شوه و یا دروازه های دانشگاه باز شوه.
شما اشاره کردین به برخورد سیاسی در رابطه به این که محدودیت ها بر زنان فعلا وضع شده. مقامات طالبان بارها در رشته‌ای از توییت ها و مصاحبه ها همواره از بازگشایی مکتب ها سخن گفتن. با توجه به فشار جامعه جهانی چرا فکر میکنین این اتفاق تا حالا نیفته؟ چه چیزی میخواین که هنوز به دست نیاوردن به نظر شما؟
طالبان دروغ میگن، اما طور که مسلمانیشان هم کامل نیست، روایت برداشتشان هم از دین کاملا غلط و افراطی هست. در تمام مسائل دروغ گفتن، از معامله که با آمریکا در دوحه داشتن، با 20 سال جنگشان، در 20 سال قبل هم در افغانستان با تمام باورها و اندیشه های غلط رو داشتن، اون هم دروغ میگن. تمام سخنگویان طالبان، تمام مقامات طالبان فقط به چشم مردم خواب میزنن، دروغ میگن و میخواین با دروغهایشان ادان عامه را بفریبن و تحت تاثیر قرار بدن. اما آنچه که مشخص است این است که مردم افغانستان شناسایی خود را از طالب دارد. جامعه جهانی و در رست آمریکا فشار لازم را بالای طالب فرنس نیاورده که طالب را متوجه بسازد تا اینکه طالب محدودیت ها را از بین ببره یا دروازه های مکاتب را باز کنه. هنوز اقدامات در برابر طالبان در حد کامل است، هیچ گاهی در تضاد قرار نگرفتن، هنوز ها بیشتر بر معیار منافع طالبان است، هنوز 40 میلیون دلار هر هفته به طالب وارد میشه، ثبات پولی افغانستان توسط کمک های بین المللی حفظ میشه، هیچ نوع نظارت ملی و بین المللی از این کمک ها صورت نمیگیره، هنوز دفتر دوحه باز است، هنوز مقامات طالبان گفتگو میکنن، هنوز تانبیه پای صحبت های یک تروریست جنایتکار به نام مقام طالب میشینه، تمکین میکنه، صحبت میکنه نسبت به اینکه پای صحبت های معترضین بشینه، پای صحبت های زنایی که قربانی شدن بشینه، یا پای صحبت های نیروهای مسلح افغانستان که امروز به اشکال مختلف کشته میشن. بنابراین این اقدامات و این حمایت ها سبب شده است که طالب در یک اقدام جدی قرار نگیره. هنوز سیاست های جهانی سیاست های اعلامی بوده، هیچ نوع سیاست ایزامی و جدی را نداشتند، در صورت که این اقدامات جدی تر شده، ما مطمئن هستم که طالب و تمام فشارها تسلیم میشه.
از گذشت این زمان و فشارهایی که تا کنون وارد شده به طالبان، اگرچه که به نظر شما کافی نیست، فکر میکنین راه حل باقی مانده برای زنان در داخل افغانستان چیست؟
رای حل باقی مانده ای است که جامعه جهانی از یک طرف فشارهایش جدی و قاطع بالای طالب حفظ بکنن و فشارهای قاطعی داشته باشن و همچنان مردم افغانستان از درونی از در یک تشکل ملی علیه طالب استادگی بکنن، مقاومت بکنن و جنده ها بیاین کنار مترزین استاد شوند. و از طرف دیگر طالب زمانی که خود در حس نابودی دید، حضور خود در آلت نابودی دید، او زمان است که طالب و خواستهای مردم افغانستان تمکین میکنه. باز هم تحقیم میتونم به اقتماد بود است که تشت کافی نیست، ممنون خروج ساختن، ممنون سفر شدن دو ماموری طالب هیچ کسامی کافی برای تحقیم در نوش مردم افغانستان مشخصا زمان افغانستان می دید.
سپاس فروان خانم نسا مبارز که با برنامه تشریف آوردن، خیلی ممنون.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا را میشنوین. حمله روسیه به اوکراین و چالش ایجاد شده توسط چین بریتانیا را واداشته تا یک استراتژی دفاعی جدید را در این هفته منتشر کند، زیرا این کشور تلاش دارد تهدیدهای استراتژیک را با محدودیت‌های مالی در داخل این کشور متعادل بسازد. هنری رجول خبرنگار صدای آمریکا از لندن گزارش در مورد تهیه کرده که برگردان آن را از همکارم عبدالواجد عادل می‌شنوید.
به اصطلاح بازنگری یک پارچه تازه بریتانیا هاکی است که حمله روسیه به اوکراین به این معناست که امنیت جمعی غرب اکنون به طور ذاتی با پیامد درگیری مرتبط میباشد. دیوید لارنس از چتم هاوس میگوید که لندن فعلا در موقعیت بهتری قرار دارد.
بریتانیا را وادار کرد تا از آن دارد که فوری ترین تهدیدات به ما بسیار نزدیک تر است و در واقع بریتانیا در موقعیت واقعا قوی قرار دارد، همان طوری که سال گذشته برای ارائه پشتیبانی نظامی به متحدان در اروپا به طور خاص در جبهه شرقی اروپا نشان داد.
علاوه بر مخارج دفاعی سالانه 58 میلیارد دلاری بریتانیا، این بررسی 6 میلیارد دلار اضافی را طی دو سال آینده متعهد می شود. از این میزان 2.3 میلیارد دلار برای تکمیل ذخایر مهماتی که از طریق کمک های نظامی به اوکراین به کار رفته است به مصرف می رسد. این بررسی جاه‌طلبانه بریتانیا افزایش مصارف دفاعی را به 2.5% تولید ناخالص داخلی تصریح کرد، اما هدف دستیابی به این مهم تا سال 2030 از میان حذف شده است. دیوید لارنس از نهاد پژوهشی چتم هاوس میگوید بریتانیا بایست برای پیشتاز بودن در سطح جهان مصارف بیشتری را متحمل شود.
اگر بریتانیا واقعا میخواهد بریتانیای جهانی باشد، میخواهد یک نیروی در صحنه جهانی باشد و میخواهد در پاسخ بر روسیه یا چین در صفحه اول قرار داشته باشد، پس ما برای انجام این کار به پول بیشتر نیاز داریم. در حال حاضر ما در تلاش هستیم تا یک اردوی درجه یک را که در آن با ایالات متحده، چین و روسیه رقابت میکند، بر روی یک اقتصاد درجه دوم راه اندازی کنیم، زیرا ما در حال حاضر از بسیاری دیگر از همتایان خود عقب هستیم.
موضوع بریتانیا در قبال چین توجه زیادی را به خود جلب کرده است. ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا گفت که چین یک چالش تعیین کننده دوران است. It's a country with fundamentally
different values to ours and its behavior. چین کشوری است که ارزش‌های اساسی متفاوتی در قبال کشور ما دارد و رفتار آن در چند سال گذشته نگران کننده بوده است. در داخل اقتدارگراتر و در خارج از کشور قاطع‌تر.
اما سوناک به رغم فشار برخی از اعضای حزبش چین را یک تهدید نامید. دیوید لارنس از چتم هاوس به این باور است که بریتانیا می‌خواهد گزینه‌های مختلفی را در پیش داشته باشد. That China's policy can change,
and no one knows whether or not China. سیاست چین می تواند تغییر کند و هیچ کس نمی داند که آیا چین با تایوان حمله خواهد کرد یا نه. آیا چین به این مسیر قاطعانه تر ادامه خواهد داد یا نه. من فکر می کنم دولت بریتانیا می خواهد گزینه های خود را باز نگه دارد و فکر می کنم که بریتانیا نیز تشخیص می دهد که چین کشور مهمی برای همکاری در مقابله با چالش های جهانی خواهد بود.
3.6 میلیارد دلار اضافی برای حمایت از تحویل تحت البحری های هسته‌ای برای نیروی بحری استرالیا به عنوان بخشی از پیمان دفاعی هند و اقیانوس آرام AUKUS با ایالات متحده و استرالیا به مصرف خواهد رسید. بیجینگ گفت که این توافق منطقه را در مسیر خطرناک قرار داده است.
این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. تا نیم ساعت که دوباره در خدمت قرار میگیریم، برای شما وقت خوش تمنا داریم. با ما باشید.